حالا بریم سراغ درس امروز.
آقا به ما نمره بدیم معلوم فلج شده.
خیلی خوب.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش.
هنگامی که عشق سرآغاز یک حادثه می شود.
تو تا به حال عاشق شدی؟
بیشتر از این که بتونی فکرشو بکنی.
همه ی زندگی من.
تو کجای زندگی من گم شدی؟
در کشاکش روزهای سهل و سخت زندگی
هنگامی که حس مادرانه قلبها را فتح می کنند
و رد پای آرزوها به موج خاطرها سپرده می شود. رادیو نمایش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العلي العظيم.
امروز سه‌شنبه ای رحمت بی‌منتها ما از نگاه تو آغاز می‌شویم، دستی بر سر دلمان فراز کن، بگذار در نگاهت بیکرانه شویم. ما سرپناهی بجز ستاره نگاه تو نداریم، بارانی از عشق بر بوته دلهامان فرو ریخت. با این نام صدا می کنم تو را،
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.
یک نفر در جان من در های هوست، می شناسم این صدا فریاد اوست. با من است اما نمی دانم کجاست، اینقدر دانم که با من آشناست.
یا ارحم الراحمین، 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 یا ارحم
يا عشق سوزان است. بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. دل اگر تاریک، اگر خاموش، بسم الله نور. گر چراغان است، بسم الله الرحمن الرحیم. نامه ای را هدهد آورده است، آغازش تویی، از سلیمان است، بسم الله الرحمن رحیم. قل هو الله احد، قل عشق الله الصمد، راز پنهان است، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت حضور گرم همه شما شنوندگان و همیشه همراهان رادیو نمایش. خوش آمدین به اولین بخش ما در این روز سه‌شنبه 31 تیر ماه. من مهراز شعبانی به همراهی همکارانم سرکار خانم پگاه هموزاده تهیه کننده، جناب آقای صدرا ردایی دستیار تهیه و جناب آقای رضا بیرقی صدا بردار همگام لحظه های شما خواهیم شد تا ساعت 14. شما هم همراه باشید با ما از طریق شماره پیامک 301075 نظرها، پیشنهاد و انتقادی اگر دارید با ما در میان بگذارید. و همینطور از طریق شماره تلفن 33 91 41 41 و 33 91 41 42. اگر شنیدن برنامه مورد علاقتون رو در فواصل برنامه های ما از دست دادین، میتونین به تارنمای شبکه ما مراجعه کنید به نشانی www.radionamayesh.ir. البته که این امکان از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم برای شما عزیزان فراهم شده. شما با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا میتونید هر آنچه رو که دوست دارید بشنوید، دریافت کنید، روی دستگاه خودتون ذخیره داشته باشین و با دیگران به اشتراک بگذارید. ما مروری داشته باشیم بر آنچه که امروز در بخش اول برنامه های رادیو نمایش تقدیم شما خواهیم کرد. ساعت 6:15 نمایش خفیف 50 متر رو خواهید شنید و ساعت 6:30 نمایش ناگزیر. ساعت 7:03 نمایش در پناه آفتاب، 7:15 نمایش تنهایی. سایه سار مه، 8:15 مجدداً نمایش در پناه آفتاب. 8:30 کتاب گویای لبه خط قرمز، 8:45 نمایش رد پای کربن. ساعت 9 برنامه زندگی گیومه، 10:30 من و صحنه و 10:45 نمایش مسیر تازه. ساعت 11 تکرار نمایش جواد آل نبی، 11:30 آبا نما و 11:45 کتاب گویای زورق خیال. ساعت 12 نمایش سی مرغ بندر، 12:30 تکرار نمایش مردان فاخر، 13:30 تکرار برنامه جعبه موسیقی و در نهایت ساعت 14 نمایش مرد خطرناک تقدیم شما خواهد شد. و اولین نمایش امروز در این لحظه تقدیم شما، خفیف 50 متر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خفیف 50 متر، نمایشی بر اساس زندگی ساره جوانمردی، قهرمان پارالمپیکی تیراندازی ایران.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو نمایش. در قسمت‌های گذشته شنیدیم ساره جوانمردی به توصیه مربیش آقای امیری داره خودش رو برای شرکت در رشته دوم، یعنی میکس خفیف 50 متر مسابقات آسیایی اینچئون آماده می‌کنه. اما آقای اثباتی به اون میگه اصلا به گرفتن مدال در این رشته فکرم نکنه، چون سالهاست کره‌ای‌ها رکورددار این رشتن و امکانات اونا با امکانات ما ایرانیا اصلا قابل مقایسه نیست. ساره با شنیدن این جمله کمی به هم میریزه و به نامزدش علی میگه چون تا حالا در هیچ مسابقه‌ای با تپانچه خفیف شرکت نکرده، شانس موفقیتش رو کم میبینه. اما علی از اون میخواد با هم به سالن تمرین برگردن و ساره باید قبل از مسابقه رسمی فردا اولین مسابقه خفیفشو با همسرش که اونم زمانی توی این رشته فعال بوده برگزار کنه. ادامه نمایش رو با هم بشنویم.
خیلی خوب سام، الان تو فینالیم و با فرمان من مسابقه شروع میشه.
باشه قبوله.
یا میخوای تو سردآور شو و فرمان استارتو بده؟
نه تو بگی بهتره. فقط میشه به جای 50 ثانیه تو 20 ثانیه شلیک کنیم؟
یعنی خانم ها تا این حد آمادگی دارند و پیش ما وانمود میکنن هنوز برای میکس خفیف آماده نیستن؟
نه علی جان، ساعتو ببین، باید تا یه رو به دیگه سالن رو ترک کنیم.
راست میگی، اصلا حواسم نبود اینجا این چونه، فکر کردم تو آکادمی شیراز خودمونی. پس هر شلیک 20 ثانیه، آماده ای؟
و فقط 3 شلیک.
بابا و سابقه رو خرابش نکن دیگه، ای داری از سر تک میزنی.
خیالتو راحت کنم علی جان، با 10 تا شلیک دیگه هم نمیتونی به رکورد من برسی.
اوکی، اینطور پس با 3 شلیک 20 ثانیه این مسابقه امشب رو تموم میشه. آماده ای؟
بله قربان.
به فرمان من، 1 2 آتش. من تموم کردم، فکر کنم کمتر از 20 ثانیه هر ست شلیکمو زدم.
کار منم تموم شد.
خیلی خوب، بذار ببینیم ساره خانم چه کرده.
شما چه کردی علی آقا؟
بذار مجموعه امتیازات تو بگم. خب شما 3 تا 10 و 9 صدم داری. ساره جمع امتیازت شد 192.14.
دروغ میگی، لابد اشتباه حساب کردی.
بیا خود ببین چی اشتباه کم زدم. عزیزم تو الان 3 امتیاز بالاتر از اون کره‌ای رکورددار هستی.
خب آره، به خاطر اینکه رقیبم خودشو خیلی دست کم گرفت که برای روحیه دادن به من اکثر شلیکاشو خطا زد.
باور کن به جون خودت این کارو عمدن نکردم. میدونی من چند سال از میدون مسابقات دورم دختر خوب؟
ولی تمرین خوبی بود علی، ازت ممنونم عزیزم.
بابت اینکه عمدن اجازه دادم ازم ببری،
چقدر زود بهش بر میخوره. از بابت این گفتم که برعکس تمرین قبلی و به جای صدای اون اثباتی منفی باف، این دفعه موقع شلیک حرفای خوب و امیدوار کننده تو و مامان تو گوشم.
اوه حرفای خوب من؟ فکر نمی کردم اون حرف تا این حد کار ساز بوده. اون وقت جمله این تاثیرگذار مامان جون چی بوده؟
این که منتظر تا بازم مثل همیشه اونو خواهرامو سورپرایز کنم. با این حرف علی رفتم به 14 سال پیش وقتی یه بچه ضعیف و ناتوان بودم.
ببین قبلا هم بهت گفتم از این دوتا کلمه اصلا خوشم نمیاد. یعنی چی ضعیف و ناتوان بودی؟
خب به خاطر معلولیتم تو دبیرستان دوستام خیلی محدود بودن. میشه گفت هیچ وقت هم بازی یا هم صحبت آنچنانی نداشتم. یادمه وقتی رفتم مدرسه تو زنگ ورزش، خب من نمیتونستم پا به پای بقیه بودم دیگه. طبیعتا اولین قصه ایم که بعد از دادن کارنامه ها اتفاق میافتاد این بود که همیشه مورد تمسخر باقی همکلاسیام واقع میشدم. که چی؟ که این معدل 20 تو توی کارنامت مال خودت نیست ساره، چون نمره ورزشت مال خودت نیست.
یعنی معلم ورزشت لطف میکرد نمره کاملو بهت میداد؟
آره دیگه، البته من کارا یا حرکاتی که میتونستم انجام بدم با جون و دل انجام میدادم، ولی خب بالاخره معلولیت بود دیگه.
خب ببین این اجتناب ناپذیر بود.
آره دقیقاً، منم از همون سالای اول مدرسه این محدودیت رو میفهمیدم و سعی میکردم یه جوری بالاخره باش کنار بیام، ولی همیشه یه سوال گنده توی سر من و همکلاسیام بود. اینکه آیا من مستحق نمره 20 ورزش هستم یا نه.
پس رفتی سراغ ورزش قهرمانی تا به همکلاسیات نشون بدی واقعا نمرت 20 خانم جوانمردی؟
نه علی جان، اصلا اون زمان هدفم از ورزش کردن نبود که قهرمان بشم. یادم سال آخر دبیرستان بودم وقتی همه همکلاسیام داشتن برای زندگی آیندهشون برنامه ریزی میکردن، یهو دچار تردید شدم که آیا منم میتونم در آینده زندگی خوبی داشته باشم؟ آیا اون هدفی که من انتخاب کردم به واسطه این معلولیت دستخوش تغییر و تحول میشه یا نه؟ چون تنها دختر معلول فامیل بودم، علاوه بر خانواده همه سعی میکردن این جوری مراقبه به قول خودشون این پرنده بالا پر شکسته باشن.
ببین من خیلی دوست دارم بدونم اولین باری که خانواده به خصوص مامان شنیدن میخوای اسلحه دستت بگیری چه واکنشی نشون دادن.
خب اولش تیراندازی مد نظرم نبود، اصلا اسمش هم به گوشم نخورده بود. من فقط میخواستم هر طور شده زندگیمو متحول کنم. هیچ وقت اون روزو یادم نمیره که با کلی ذوق و شوق دویدم پیش مامانم بهش گفتم میخوام برم پیش دوست معلولم زهره. یه دوست جدید پیدا کردم به اسم زهره، اونم اینه من پاهاش مشکل داره، البته جفت پاهاش از زانو به پایین نداره، بدون ویلچر هم اصلا نمیتونه راه بره.
آخه تفلی لابد خیلی سختی میکشه.
نه مامان اون قهرمانه، یه عالمه مدال داره.
باریکلا، حالا قهرمان چی هست؟
والیبالیسته. با این کم سن منه، ولی الان 2 سال عضو تیم ملی والیبال نشسته زنان ایرانه.
آفرین به همتش. خب لابد خانوادش ورزشکارن که این دختر تونسته با این سن کم اونم با این درجه معلولیت برسه به تیم ملی.
نه خیر، اتفاقا عین منه، خانوادش هیچ کدوم ورزشکار نیستن.
خب لابد یکی رو داره که همیشه و همه جا مراقبش باشه، خودش یه تنه که نمیتونه همه کاراشو پیش ببره.
اتفاقا همه کاراشو خودش تنهایی انجام میده، مثل من نیست که 100 نفر مراقبش باشن و غیر از 4 دیواری این خونه جای دیگه رو ندیده باشه.
آیا نبینم پرنده کوچک خوشبختی مامان سارک هم اینجوری بغض کنه ها؟ این بعده که من و بابایی و خواهرات همیشه یه چشمون به توه؟
مامان زندگی من این آب راکت میمونه، نمیخوام بی هدف پیش برم.
کی گفته دردونه یه من داره بی هدف پیش میره؟ به امید خدا امسال کنکور میدی میشی خانم دکتر کل فامیل.
من میخوام زندگیمو متحولش کنم.
ای جونم که از همین حالا داری مثل خانم دکترها لفظ قلم حرف میزنی، بگو بدونم چطوری میخوای متحولش کنی گنجیش ککم.
ببین مامان قشنگم، خوب میدونم اولین فرد معلول کل این خاندان منم.
خب مامان، هرچی خواست خدا باشه همون میشه.
و اینم خوب میفهمم که تو بابایی، مامان بزرگ، خاله ها، عمو، همه و همه میخواین مراقب این سار زخمی باشیم. اما بذارین خودم پر زدن یاد بگیرم. احساس میکنم زندگیم دچار یه رکود شده. باید از این پیلهی که دور خودم بافتم بیام بیرون. من تا حالا حتی یک دونه دوست صمیمیم نداشتم مامان. مراوده‌ای تو اجتماع ندارم. حتی خریدای شخصی من با شماست.
آه، یه طوری حرف میزنی انگار خدا نکرده ما تو قفس زندونیت کردیم. من همیشه بهت نمیگم ساری جونم بیا بریم بیرون، میخوام برات کفش و لباس نو بخرم، عوضش همیشه تو چی جوابمو میدی؟
بله حق با شماست، چون تا دیروز خودمو یه آدم معلول و ضعیف میدیدم، ولی امروز وقتی با خانم تمدن رفتم به ازیستی و با جامعه معلولین اونجا آشنا شدم، دیدم خیلی ها مثل منن، ولی دارن برای زندگیشون برنامه ریزی میکنن. خیلی شادن، همشون آدم های موفقین. وقتی با زهره قهرمان آشنا شدم به خودم گفتم چرا من نباید همون ورزشی که همیشه چوب نمره نداشتش رو خوردم و تجربه کنم؟ چرا نباید برم سر کار؟ چرا نتونم ازدواج کنم؟ چرا من نباید بتونم بودوام مامان؟
دوتا اسامه میشه مادر،
دیگه نباید نگران این دوتا چوب بد ترکیب باشیم. امروز زهره بهم گفت میتونم با دکترای اونجا مشورت کنم و از پروتز جای این دوتا اسا استفاده کنم.
یعنی فکر میکنی با اون پای مصنوعی میتونی پا به پای بقیه بدویی؟
نه، مثل بقیه را نمیرم، اما خوبیش اینه که اول از همه از دست این دوتا اسای مزخرف راحت میشم.
حالا چرا پرتشون میکنی؟
برای اینکه هیچ وقت دوستشون نداشتم ماما. به قول زهره شاید پروتز هیچ تأثیری تو روند درمانیم نداشته باشه، اما راه برام هموار میکنه. با داشتن یه پروتز میتونم یه زندگی معمولی داشته باشم. بعد از اومدن پروتزم میخوام برم به ازیستی و دوستای معلول خودم پیدا کنم. میخوام برم تو تیم والیبال نشسته مامان.
حالا چرا والیبال؟
من اینکه میخوام تو جمعشون باشم. وای اگه تمرینشون رو میدیدی تو هم عاشق این رشته میشدی. کلی شور و هیجان و سر و صدا دارن، یه تیمن که همشون یه روح دارن، اونم روح قهرمانیه. مامان میذاری منم برم سراغ والیبال؟
یعنی من اون روزو میبینم که پرنده کوچیک ماما داره برام کاپ قهرمانی میاره؟
ایشالله.
بیا اینجا بشینیم ساره.
چی شد؟ از شنیدن قصه زندگی خسته شدی؟
نه نه، اتفاقا چون به قسمت جذاب قصه رسیدیم نمیخوام بقیهش رو سر پا بشنوم. راستش بخوای کمرم درد گرفت بس که سر پا وایسادیم. با اجازت من میشینم.
بشین پیره بر. این درد کمر به خاطر اینه که گرم نکرده اومدی تو میدون اصلایی به اون سنگینی رو دست گرفتی. بی خود ننویسش به حساب من.
باشه هرچی شما بگی خانم قهرمان. خیلی خوب، بگو ببینم چی شد که از والیبال نقب زدی به تیراندازی؟
وقتی وارد تیم والیبال نشسته شیراز شدم، شاید کم سن‌ترین و بی تجربه ترین بازیکن تیم بودم، ولی در عرض یه سال طوری توی این ورزش پیشرفت کردم که به تیم ملی دعوت شدم.
بله بنده کاملا واقفم و از این بابت هم بهت افتخار میکنم.
ممنون. تو همون تیم والیبالمون چند از بچه ها علاوه بر والیبال دستی تو تیراندازی هم داشتن. اونا بهم گفتن ساره تو با این دستای قوی و تمرکز بالایی که موقع سرویس دادن داری به درد تیراندازی میخوری. البته خودم هم بنم نمیومد یه ورزش انفرادی رو تجربه کنم. یه روز با یکی از همون دوستان رفتیم سالن تیراندازی و از بد به ورود با آقای امیری آشنا شدم. همون روز آقای امیری بعد از گرفتن تست بهم گفت تو اولین کسی هستی که از روی تست میتونم بهت بگم آینده درخشانی در انتظارت.
شما هنوز اینجایی؟
بفرما. تا اسمشو به زبون آوردی فوری سر کلش پیدا شد. دیدی
چی میگی علی؟ مامان بودی؟
نه بابا هیچی، با ساره اینجا داریم خاطراتو مرور میکنیم.
الان اونم این ساعت وقت مرور کردن خاطره است.
خب چی کار کنیم به نظر شما؟
هیچی بابا، پاشید برید هتل ببینم.
رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی.
رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.